الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در میان همه مردم عالم بندگانی هستند که مورد خطاب ویژه پروردگارند این خطاب ویژه به این خاطر که او به اونها توجه خاص داره و با این توجه خاصی که داره اونها رو به کارهایی به مسائلی به خلقیاتی دعوت میکنه و بخشی از دعوتش هم دعوت واجبه دعوت لازمه واجب کرده که این بندگان ویژه‌اش تا زمانی که در دنیا زندگی میکنن از الطاف او عنایات او احسان او محروم نباشن ائمه ما در بسیاری از دعاهاشون این بندگان ویژه رو با شخص پروردگار معرفی کردن و این خیلی مهمه یعنی اونها رو منسوب به پروردگار شناسوندن بیگانه از اونیستن دور از اونیستن نزدیکن عاشقن خواستارن خواهانن و همه این خصوصیت ها به خاطر اینه که این بندگان البته با توفیق خود او دانای به او هستند و دانای به خواسته های اویند چند جمله از اون دعاهای بسیار ملکوتی و عرشی رو براتون بخونم. یا معروف العارفین، ای وجود مبارکی که شناخته شده با قلب اهل معرفتی، با چراغ معرفت، با نور معرفت تو رو شناختن و با چشم دل به قول امیرالمؤمنین تو رو دیدن، نه با چشم سر، لا به مشاهدت العیون ولیکن به مشاهدت القلوب. قرآن مجید نه فقط برای سر چشم بیان کرده، علم نجعل له عینین، آیا من برای این انسان دو چشم قرار ندادم؟ می دانید که همین چشم به این کوچکی الان یه رشته عظیم علمی در دنیا و در پزشکیه. امیرالمؤمنین از چشم سر تعبیر میکنن به مقدار اندکی پیه، یعنی مواد ساختمونیش استخوان نیست، گوشت نیست، قزروف نیست، از جنس پیه. ولی همین چشم دنیایی از شگفتی هاست. و ظریف‌ترین و دقیق‌ترین دوربین عکاسی در عالم تا الان. کوچیکه، عکس برداریش بسیار بزرگه. شما رو پشت بام بلند برید یه شهر رو با این چشم میبینید، شب به عالم بالا نگاه بکنید، میلیون ها ستاره رو میبینید. در یه منطقه کشاورزی برین، هزاران هکتار باغ و زمین زراعتی رو میبینید. این چشم سر. یه چشم دیگری رو قرآن اسم میبره چشم دل. این چشم دل منظرگاه دیدش با منظرگاه دید چشم سر خیلی متفاوت. به عمر ما گوشه چشم دل ما رو وا نکردن که ما بتونیم پشت پرده رو ببینیم، ملکوت عالم رو ببینیم. در قرآن مجید و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، چشم دل ابراهیم رو باز کردم، کل ملکوت آسمان ها و زمین رو دید، ارائه کردم بهش برای دیدن. تمام انبیاء الهی و ائمه طاهرین چشم دلشون 100% باز بود از گذشته عالم خبر دادن چون می دیدن از آینده عالم خبر دادن چون می دیدن یه روایتی رسول خدا دارن این روایت رو من در جلد دوم تفسیر علی ابن ابراهیم قومی دیدم که نوشته شده حدوداً 1100 سال قبل دو جلد یکی از مفصل‌ترین روایت‌های پیغمبر کنار در کعبه وایساده بودن رو به مردم از همه حاجیان نزدیکتر به حضرت سلمان بود تمام اوضاع امروز دنیا شرق و غرب پنج قاره و وضع مسلمان ها رو بیان کردن اون زمانی که داشتن می فرمودن از این مسائلی که در پنج قاره است و در کشورهای اسلامی هیچیش نبود در یه فرصتی اگه این روایت خونده بشه معلوم میشه که پیغمبر خودش معجزه پروردگار بود خودش یه انسانی که به عمرش یه خط ننوشت و یه سطر کتابو نخوند اما همه خطوط آفرینش و کتاب آفاق و انفس و قرآن پیشش بود آینده پیشش بود گذشته پیشش بود این بندگان رو ائمه ما به خدا معرفی میکنن این خیلی مهمه که بیان یه عده‌ای رو به وجود خدا معرفی کنن در عالم معنا نه در عالم ظاهر در عالم ظاهر که به یکی میگن بدن تو آینه نگاه کن چشم و گوشتو نگاه کن قدتو نگاه کن قیافتو شکلتو پوستتو ابروتو مژتو موی سرتو اینا رو خدا ساخت اینم معرفی انسان به خدا اما این معرفی یه معرفی واقعا عاشقانه است یه معرفی معنویه یا معروف العارفین ای وجود مقدسی که شناخته شده با معرفت اهل معرفتی یعنی اینا رفتن دنبال نور معرفت نور دانایی نور علم و این نور رو از انبیا گرفتن از قرآن گرفتن از ائمه گرفتن از عبادت گرفتن از تقوا گرفتن و به جای رسیدن که تو شدی شناخته شده اونها، یعنی اونا فقط تو رو میشناسن، بقیه مردم دنیا که به قول قرآن مجید دنبال متاعن و پولن و شکمن و شهوتند و لذت، اینا در قرآنه. اما اینا یه راه دیگری رو انتخاب کردن به خاطر تعقلشون، تفکرشون، اندیشهشون. نخواستن از تو بیگانه بمونن، عاشق این معنا بودن که با تو آشنا باشن، کنار تو باشن، با تو باشن. تو فرمایشات امیرالمؤمنین دنیا برای اونها مسجد دنیا، در باب حکمت‌های نهج البلاغه است که میگه دنیا برای اینا مسجد و احباء الله، دنیا براشون که عاشقن مسجد، خونهشون براشون مسجد، ادارهشون مسجد، مغازهشون مسجد، کشاورزیشون مسجد، هر جا که هستن حسب وجودشون، نه بدنشون در حال سجده به تو به سر میبره. این سجده یعنی حد نهایی فروتنی، حد نهایی تواضع. همه جا براشون مسجده، قدم تو مسجد گذاشتن وقتی به دنیا اومدن، وقتی هم از دنیا میرن از مسجد خارج میشن و بعد خروجشون از این مسجد به لقاء تو میرسن. یعنی نتیجه همه اون معرفتشون و عبادتشون و مسجد بودن دنیاشون و با رسیدن به لقای تو لمس میکنن، حس میکنن و میبینن. خیلی اینا روحیه عجیبی دارن. واقعا بعد نمازهای واجبتون دعا کنید این حقایق رو خدا به ما هم لطف کنه، ما هم بالاخره گداییم، ما هم تهیدستیم، ما اونا نشدیم اما دلمون میخواد اونا بشیم. اینجور دعاها رو هم خیلی آسان خدا مستجاب میکنه اگه قلب من اهل التماس باشه نه زبانم. تو اوج فروتنی هم در دنیا که مسجدشونه و در قیامت هم طبق آیات قرآن در اوج لذت معنوی هن، نه لذتی که از سیب و گلابی و خیار و هندونه و حورالعین بهشت می چشن، نه اون لذت، که این لذت و هر کی در قیامت نداره عذابی که در دلش می کشه از عذاب هفت جهنم که با بدنش میکشه براش سنگین تره. این سنگینیشو میفهمه. انهم، این بیگانگان، این دور افتادگان، این دنیا پرستان، این افرادی که شهوات معبودشونه به جای خدا، انهم یوم ازن عن ربهم لمحجوبون. روز قیامت از پروردگارشون محجوبن، یعنی از همه چی خدا ممنوعن. زبونشون بازه قیامت. من حالا آیهشو میخونم، اگر خدا بخواد همین امروز، زبونشون بازه هم تو کف محشر هم در دوزخ، هر چی وجود مقدس او رو صدا میزنن جواب بهشون داده نمیشه. با اینکه خدا رحمت بی نهایته، اما خودشون باعث بیگانه شدن خودشون شدن، نخواستنش، اونم اینا رو نمیخواد. اینا رفتن این نور رو کسب کردن، گوش دادن به انبیا، به حرفای انبیا، به ائمه، به اولیای خدا، به آیات قرآن برخورد کردن، با نفسداران، با نفسداران که نفسشون به قول پیغمبر در تعبیر یه سخنشون بهار بوده. وقتی این نفس به اینا خورده، تمام ارزش‌های وجودیشون شکوفا شده با اون نفس. یه جمله، یا معروف العارفین. خب اینایی که عارف به حقن، اینایی که کار کردن تا او رو شناختن، واقعا لایق خطاب ویژن، واقعا شایستن که به همشون خطاب بکنه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، عاشقان من، عارفان به من، وابستگان به من، گره خورده های به من، باور کنندگان من، روزه رو بر شما واجب کرد. خطاب ویژه است، چون در آیه نداره ایها الناس کتب علیکم الصیام، کدوم ناس؟ خودش که در قرآن میگه اکثرهم لا یشعرون، با بیشعورا حرف بزنم که نمیفهمن حرف منو، صدای منو لمس نمی کنن، درک نمی کنن. بیام این حرف نورانی و ملکوتی و عرشی و الهی خودم و هزینه اونا کنم. کی هستن اونا؟ و در پایان بعضی از آیات میگه اولئک کالانعام بل هم اضل و اولئک هم غافلون، با اینا به طور ویژه حرف بزنن. توی آیه دیگه میگه، میگه شما با خران و با حیوانات حرف بزنید، معنی حرفاتون رو میفهمن. شما یه آیه قرآن رو ببر در گوشه اولاغ، یه شتر، یه گاو، یه خرس، میفهمن چی میگی؟ اصلا میفهمن این حرف مال کیه؟ معنیشو میفهمن. من کلامم و هزینه کیا میکنم؟ اونایی که یعقلونن، اونایی که اولول البابن، اونایی که یتفکرونن. حالا ما اگه کاملشو نداریم، بالاخره لطف کرده بخشی از این تعقل و تفکر و دانایی رو به ما داده که بر اثر همون عقل و تفکر و دانایی پذیرفتیم خطابشو، قبول کردیم. بیشگی هم ما رو تحت فشار قرار نداده. سحر اول مارمزون بلند شدیم، نه با زبان قال، با زبان حال گفتیم یه ساعت مونده به نماز صبح، برای سحری که دستور داده شده بلند شدم که در طول روز دوچار ضعف نشم، یه لقمه روزی حلال تو بخورم. اما حالا که وقت هست، با اینکه اجبارم نکردی، ولی گوشه این اتاق تاریکم که حالا زن و بچه خوابن، بعدن بیدارشون میخوام بکنم، 11 رکعتم برات عملیگی میخوام بکنم با میل خودمون. گفتیم ما عملی توییم، کار فرما چی میخوایی، هر چی میخوایی تو این سحر انجام بدم. 11 رکعت نماز مستحب میخوای، اجباری هم نکردی، میخونم. استغفار میخوای، استغفر الله ربی و اتوب علی، این التماس به پروردگاره که من معصوم که نبودم، یه گناهانی هم داشتم، سحره و بالاسحار هم یستغفرون. خودت گفتی سحر بیا آمرزش بخواه، منم به تو آمرزش میدم. گناهان تو لحاظ نمی کنم محرومت کنم، نه محرومت نمی کنم، طلب مغفرت کن، بار سنگین گناه و رو دوش جانت بر می دارم، پاکت می کنم، من اهل محروم کردن نیستم. یه جمله، یا معروف العارف، یا معبود العابدین، خدا معبود همه است، در اصل معبود همه است، ولی اکثر مردم تاریخ و اکثر مردم زمان ما او رو از معبود بودن حذفش کردن. کی معبودشونه پس؟ افرعیت من اتخذ الهه هواه، حبیب من ندیدی؟ یعنی دیدی؟ افرعیت استفهام انکاری، ندیدی؟ ندانستی؟ یعنی چرا دیدی و دانستی کسانی که خواسته های نامشروعشون رو معبود خود قرار دادن؟ چون خواسته های نامشروع معبودشون، مطیع این معبودن، ربا میخورن، زنا میکنن، عرق میخورن، ورق بازی میکنن، ارث خواهر و برادر رو غارت میکنن، قصب میکنن، رشوه میگیرن، اینا معبودشون هوای اونهاست. یعنی هرچی او بگه، هرچین خواسته ها طرح بده عمل میکنن. اما تو ای خدا معبود عبادت کنندگانی، تو معبود انبیایی، تو معبود اولیایی، تو معبود ائمه‌ای، تو معبود مردم مؤمنی. یا معبود العابدین، با شنیدن این جملات واقعا به خودتونم یه نگاهی بکنید که چقدر به شما خدا لطف خاص کرده. گل در حد گنجایش خودتون معروف عارفین هستید، معبود عابدین هم هستید. کیو دارید عبادت میکنید؟ برای کی روزه میگیرید؟ برای کی نماز میخونید؟ برای کی بدون بخل حقوق مالی واجبتون رو میدین؟ بدون بخل، بدون معطلی، بدون اینکه شیطان مانعتون بشه. برای کی؟ برای معبود واقعی، معبود حقیقی. غیر وجود مقدس و هر معبودی در این عالم باطله. حالا یا معبود زنده یا معبود بی جان، بت‌ها یا قدرتمندانی که ملت‌ها رو به اسارت کشیدن و ملت‌ها با بی ارتباط شدن با عقلشون پیرو خواسته های اونها هستن، میکشن، میبرن، میسوزونن، غارت میکنن. اینا معبودشون قدرتمندانن، چون مصلوب از عقل شدن. برو افغانستان 1,000,000 بکش و بیا، برو عراق 1,000,000 بکش و بیا، برو بسوزون، برو تخریب کن، برو نابود کن، برو نفت مردم سوریه رو بدوز و بیار. خب اینایی که دارن اطاعت میکنن از کی دارن اطاعت میکنن؟ از معبود باطل. اما معبود حق که همه ارزش ها با اوست، معدن کل کمالات، معدن صفات جلال و صفات جمال، او معبود این بندگان با معرفت. شما او رو دارید عبادت میکنید. اینا رو آدم باید متذکر باشه. و اما به نعمت ربک فحدث. گاهی نعمتهای پروردگار رو بیشیم برای خودت بگو، به خودت القا کن، تلقین کن که تو بودی که توفیق روزه رو به من دادی. این نعمت عظیم، تو بودی که توفیق دادی سر زور کارم دارم روزه. خودت در قرآن گفتی و نهارم معاشا، روز رو برای پول در آوردن و کسب و کار بهتون دادم، اما من یه 2 ساعت این معاش رو رها کردم اومدم در پیشگاه تو پیشانی به خاک بگذارم، دوستت دارم، میخوامت چون تو منو میخوای. کار من کار ابتدایی نیست، من نیستم که میخوامت، تو منو خواستی حال من میخوامت، از تو شروع شده. یا مبتدا به نعم قبل استحقاقها، خدایا هر نعمتی رو تو شروع کردی بدون اینکه من مستحقش باشم. واقعا من مستحق بودم که تو عاشق من باشی، من مستحق بودم که در عبادتو به روی من باز کنی، من مستحق بودم منو در صراط مستقیم قرار بدی، من مستحق بودم تو رو بشناسم. من کیم؟ همه از طرف تو شروع شد. تو خواستی من عبادت کنم، من افتادم تو مدار عبادت. تو خواستی من روزه بگیرم، افتادم تو مدار روزه. اگه نمیخواستی میخوردم هر روز، اما تو خواستی. یا معبود العابدین، بله تو خواستی، تو داری به ما میگی زیر هر یا رب تو لبیک ماست. من اول لبیک میگم، دوم تو میگی یا رب. اول من جواب میدم بعد تو میگی. اگه جواب من نباشه تو زبون گفتن نداری. زیر هر یا رب تو لبیک ماست. جمله بعد، یا مشکور شاکرین، ای وجود مقدسی که شکر شده شاکران عالم هستی. همه که شاکر نیستن، همه میخورن و مست میکنن، همه میخورن و مغرور میشن، همه میخورن و علیه تو جفتک میندازن. این خیلی عجیبه. ولی بندگان ویژه تو نعمت تو رو میخورن، به قناعت هم میخورن و چنان تو رو شکر میکنن که فرشتگان تعجب میکنن. اینا دیگه کیان؟ شکرشون هم همین عبادت هاست. شما فکر میکنید حضرت سید و شهدا شب عاشورا چی از خدا خواست؟ میدونید؟ شب عاشورا از وجود مقدس معبود العابدین معروف العارفین خواسته ما رو به لقا برسون؟ نه. خواسته وقتی جان ما رو گرفتی در جا تو بهشت قرار بده؟ نه. خواسته ما از دنیا رفتیم 72 نفرمون رو در گروه صالحین جهان قرار بده در عالم بعد؟ نه. همه اون شب پا منبرش بودن، اهل بیتش، اصحابش، دستشو بلند کرد با ریختن اشک، این رو خواست. فجعلنا من الشاکرین. تو مشکور حسینی، تو مشکور ابراهیم و نوحی، تو مشکور موسی و عیسایی، تو مشکور پیغمبر و امیرالمؤمنینی، تو مشکور این بندگان شاکرت هستی که با روزه دارن شکر تو به جا میارن، با نماز دارن تو رو شکر میکنن. یا مشکور شاکرین. یا جلیس الشاکرین، یا انیس الذاکرین، ای هم نشین اون بندگانی که دائم یادتن. و به فرموده امام صادق به خاطر این یاد خدا بودن تو گناه نمی افتن، آلوده به معاصی کبیره نیستن، اصرار بر صغیره ندارن. یا انیس الذاکرین، ای هم نشین اهل ذکر، بیمار رو تخت افتاده، توجه به پروردگار داره، راضی به رضای خداست، زبانش به ذکر بازه. مسیح به پروردگار میگه کجا پیدات کنم که حسابی باهات اونس بگیرم، لذت ببرن. خطاب رسید کنار بستر مؤمن بیمارم، من اونجا. یا انیس از زاکرین، میخوای با من انس بگیری؟ برو کنار بستر بیماری بنده مؤمنم، من به اون توجه دارم. تو روایات امام باقر و امام صادق بیمار مؤمن ناله که میکنه، وقتی درد خیلی شدیده پروردگار به دو فرشته مأمور نامش میفرماد کل ناله ها و گریه هاشو از درد تسبیح بنویسی. نمیخوام نالش حروم بشه، خوام ناله هاشم روز قیامت به کارش بیاد. ناله مریض، حالا ناله نیمه شب عاشق چی کار میکنه؟ چه میکنه؟ ناله برای ابی عبدالله چه میکنه؟ اون که ناله مریضه، میگه تسبیح بنویس. شما مورد خطاب ویژه خدا هستید. خوب ناله های عجیبی در این دنیا از دلها بلند شد. یکی از اون ناله های پرقیمت که ناله عاشق برای معشوق بی نظیر بود، ناله بچه 3 ساله بود. برای کی ناله میزن؟ طرف ناله کی بود؟ آخه یه وقت یه کسی پول گم میکنه، کم ظرفیت، گریه میکنه، ناله میزنه پولم گم شد، یا بچهش دیر میکنه ناله میزنه کجا رب بچم، تلفن کن پشت برو در مدرسه. اما این بچه داره برای کسی ناله میزنه که تمام عالم براش ناله زدن. این ناله خیلی قیمت داره، معلومه. قدر با عاطفه 3 سوال از بابا کرد، البته از سر بریده. البته من الذی ایتمنی فی صغر سنی، الان وقت یتیمی من بود بابا. سن من سنیه که باید پدر نداشته باشم بابا. من الذی قطع وریدک، بابا عیبی نداره به دخترت معرفی کن کی سر تو برید. دختر خبر نداره که این خونالود بودن محاسن ابی عبدالله مالی چیه، فقط میپرسه کی محاسن تو به خونت خذاب کرد، اما نمیدونه. شیخ مفید از مراجع بسیار ویژه شیعه است، بسیار بزرگ بود. یه کتابی داره به نام ارشاد، کتاب خیلی مهمیه. اونجا دیدم ایشون در اونجا سنگ به پیشانی خوردن رو قبول نکرده، چون نزدیک به عصر ائمه بوده، اوائل قرن سوم بود، به روایات دسترسی خوبی داشت. ایشون در این کتاب میگه آخرین لحظاتی که امام روزین عصر نشسته بود و دیگه طاقتش داشت تموم میشد و به فرموده زین العابدین هر یه نفسی که میکشید از همه جای بدن خون میزد بیرون، حرفی هم نمیزد، هیچی هم نمیگفت، فقط روبروی لشکر بود که با تیر پیشانی او رو مورد حمله قرار دادن. ابتا من الذی خذب شیبا، به حقیقت ابی عبدالله اون چه به خوبان عالم عنایت کردی، به ما و خانواده و نسل ما و همه شیعیان زنده و مرده و کوچیک و بزرگ و حاضر و غائب عنایت بفرما. خدایا وجود مقدس ولی الله الاعظم رو دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا ما از جا بلند نشدیم، خبری از گذشتگانمون نداریم. اونا خیلی زحمت ماها رو کشیدن، پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، چقدر به ما محبت میکردن. معلم ها به حقیقت قبل از برخواستن ما، اگر در عالم برزخ مشکلی دارن، گرفتاری دارن، الان همشونو آزاد کن. سر سفره امیرالمومنین همشون رو سر سفره محبت علی قرار بده. شر دشمنان رو به خودشون برگردون. بیماران رو شفا عنایت فرما. خدایا توفیقات تو از ما نگیر. خدایا معرفت به خودت و انبیاءت، به ائمه، به قرآن رو در ما کامل فرما.